بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین، ایام ماه سفر و پیشا پیش هم تسلیت عرض میکنم شهادت پیامبر گرامی اسلام و حسن مجتبی و امام رضا رو خدمت شد. خب ما تو 15 جلسه گذشته راجع به این صحبت کردیم که سنت های الهی در واقع همون بگیم مدل و شکلی است که خداوند متعال بر مبنای اون جهان رو داره پیش میبره و امکان تغییر و تبدیل هم در فرمایشاتش وجود نداره، یعنی اراده ای بکنه در حوض سنت و الهی، یعنی همون قانونی که خدا با اون کار پیش میبره خداوند متعال. خب شروع کردم توضیح دادم منابع استخراجش چیه، روش استخراجش چیه. جلسه قبل راجع به صحبت کردم، یه سری الفاظ در قرآن هست که این الفاظ به ما راهنمایی میکنه، مثل یه درگاهیه که به ما یاد میده که آقا نگاه کن به این توجه داشته باش، احتمالاً اینجا یه سنت الهی وجود داره، احتمالش بالاست، حالا باید بری بررسی کنی، قرائن رو نگاه کنی، شأن نزول آیات و و و که ملاحظاتش رو گفتم جلسه قبل. مثلا یکی از این نکات همین کلمه و کذالک است، براتون گفتم کذالک، آره اینجوریه که فلان میشه، اینجوریه، یعنی روال اینه. بعد این کی داره میفرماد؟ خداوند متعال. مثلا یه موردش رو به عنوان مثال، چون اگه بخوام تمام اونا رو باز کنیم واقعا شاید 200 جلسه باید حرف بزنیم، چون سر تا سر کتاب الله سنت‌های الهیه. اصلا میشه از یک دیدگاهی گفت اصلا قرآن کتاب سنت‌های الهیه. قرآن کتابی است که شما با اون میفهمید که چجوری این خداوند شما بندگی رو مطلوب میداند، ما چجوری باید بندگی کنیم. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن و انس هم نیافریدیم الا اینکه بندگی کنیم. خب این آیه رو احتمالا خیلی زیاد شنیدید و معروف به ذکر یونسیه، توصیه هم شده، عرفا گفتن، علما گفتن که ماجرا حضرت یونسه که اون قوم خودش رو در واقع دیگه نوعی رها میکنه، ترک بولای انجام میده، بعد توی قایق قرار میگیره و اونجا قرعه کشی میکنن و حضرت یونس رو میندازن توی آب، ولی قایق سنگین شده بوده چی، مثلا این بالونایی که مثلا توی این فیلم ها میبینید، حالا اینجوری مثلا. بعد یک نهنگی میاد و رو میبلعه، اون متوجه اشتباهش میشه و ظنون ذهب و مغاظبا و ظن لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. خب اینجا میفهمد و زنون یعنی صاحب نهنگ، جای دیگه فرموده صاحب الحوت، صاحب اونجا یعنی همراه، دقیقا برعکس ما استفاده میکنیم تو فارسی، میگیم فلانی صاحبه یه چیزه، صاحب یعنی مصاحبت، هم صحبت، صحابه پیغمبر، کسی با پیغمبر رو دیده باش صحبت کرده، همین. خب استغفر الله، نفهم مثلا صاحب یعنی مثلا مالک پیغمبره، تو نیستی. اینجا از قضا معنی مالکیت میده به زنون، اینجا نشون میده اصلا خداوند متعال انگار اونجا یه برخورد دیگه‌ای داره به با حضرت یونس، اسمشو نبرده، هر بار هم با صفت ذکر کرده، یه بار گفته یار ماهی، یار نهنگ، یه بار گفته صاحب نهنگ. اینجا که میگه صاحب نهنگ یعنی در واقع قبولش داره یه جورایی، انگار بازگشت به خدا و پذیرش اون ترک اولا شروع شده. و ظنون ذهب مغاظبا فظن لن نقدر علیه، بنا برداشتش بود که کاری باش نخواهیم داشت، ما عصبانی بود از اون قومش زد بیرون و فهم که ما باش کاری نداریم، لن هم استفاده کرده، لن نقدر علیه، اصلا باش هیچ کاری نداریم. اما برعکس شد، محاسباتشون اشتباه بود. فنادا اومدون نهنگ او رو بلعید، فنادا فی الظلمات، تو اون تاریکی ها، این البته بگم و اینا تأویل هم داره ها، یعنی این آیات خیلی آیات عجیبیست در روزه فهم ولایت که حالا موضوع بحث ما نیست. ان لا اله، میگه اونجا دیگه متوجه اشتباه شد، تو اون ظلمات و تاریکی گفت ان لا اله الا انت، اصلا خدای جست و محل توجه و مرکز توجه جست وجود نداره، سبحانک پاک و منزهی انی کنت من الظالمین، پذیرفت اون ترک اولاشو، پذیرفت این که در ظلمت بوده، پذیرفت این که جور دیگه باید عمل میکرده. این خیلی مهمه، اول خدا رو به خدایی یاد کرد. من بر خودمون بخوام بگم متوجه خطا شد، یادتون چند شب پیش داشتم میگفتم امام صادق فرمود چجوری دعا کنی تا بگیره، دقیقا همین نکات، دقیقا همین نکات، اقرار به این خطا، به پیشگاه الهی، نه اقرار بشه این کشیش و اون کشیش. و بعضا مثلا شما میبینید تو بعضی از این مؤسسات ترک اعتیاد هست، میرن میشینن اعتراف به گناه کنن، اونم درست نیستش، فقط در پیشگاه خدا. ما در روایت داریم که حتی اون روز هم در روز قیامت هم خداوند متعال میفرماد من تنها حساب بکنم، یعنی آبروی بنده هم نره. خب اینی کنتو من از ظالمه، میگه اینو که گفت فستجب ناله. خیلی عجیبه ها، این فه اینجا یعنی بلا فاصله، فستجب ناله، اصلا انگار خدا منتظر بود بزنید دکمه رو دیگه، بزن تمام، بلش کن دیگه، متوجه دید اینجوری. فستجب ناله اجابت کردیم و نجیناه من الغم، و ما او رو از غم رهایی دادیم. تا اینجاش گرفتید؟ و کذالک ننجی المؤمنین، ما مؤمنین رو اینجوری رها میکنیم، اینجوری از غم و اندوه آزادشون میکنیم. یعنی پس این دو چند تا نکته توشه، اولا این که این برای مؤمنینه، ننجی المؤمن نگفته مسلمین ها، نفرموده انسان ها، ناس نگفته، یه اختصاصی داره، یه محدوده خاصی داره، حتی مؤمنین. میگه اگر مؤمنی دچار خطا شد، غم وجود او رو میگیره، فقط و فقط در یک حالت مؤمن باید غم وجودش رو بگیره، اگر جز این بود باید بریم رجوع کنیم به ایمان خودمون، ایمانمون هم سوراخ داره اون موقع. خب قبولم بکنیم بالاخره ایمان و مؤمن یه طیفه، از کسی که همین ابتدای کارو شروع میکنه بهش میگم مؤمن، تعریفم کرده امام صادق، مثلا میگه تنها هم باشه نمازشو میخونه، اینجوری نیست جلو مردم نماز بخونه اصلا نخونه، اون منافقه دیگه. این نه، اینجا مؤمنه، حالا ممکن نگاهی من نفاق داشته باشد، اما اصل برای نیست که دیگه مؤمن است، تا کسی که اون بالا دیگه امیر المؤمنینه، پس یه طیفه. میگه این مخصوص این طیفه، مخصوص این طیفه، اینا فقط در یک حالت غم وجودشو میگیره که رابطهش با خدا خراب شه، چون لا اله الا انت، هیچ خدای جز تو نیست، تو هم حواست به منه، من چرا باید ناراحت باشم؟ اصلا ناراحتی دیگه نداره، هیچ غمی وجود آدمو نمیگیره. غم و شادی برای عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن که این غم از اوست. خب پس این غم نیستش، غم اونجاییه که ظلمت وجود ما رو بگیره، و هیچ ظلمی هم صورت نمیگیره الا اینکه به واسطه خودمون. خدا که ظلم نمیکنه که، حتی سنت‌های الهی بریم جلو میگه خدا اصلا ظلم نمیکنه، مردم هم حتی نمیتونن به ما ظلم کنن، هر کسی به من و شما ظلم بکنه خدا پاسخشو میده، به بهترین شکل میده، چششون هم در میاره. یعنی فقط اینا بخوام مثلا سعی بکنن یه کسی به یه جایی نرسه، ببین چه جوری خدا میبره اون آدم میرسونه اونجا، چند تا هم میذاره روش تا چش اینا در بیاد. شما ماجرای یوسف و برادراشو ببینید، یه کاری که اینا به شکل یه گدا، یه مش گدا رفتن دستشون دراز کردن بشه کی، اراده الهیه. خب میگه اینو پس بفهم که ظلمت پس از جانب فقط خوده، هیچ کی نمیتونه موضوع بکنه در عمل. خب در نتیجه، یعنی کاملا منتج به نتیجه میخوام بگم، کاری نخواهن تونست بکنن. این طرف فقط میشه چی؟ ما خودمون به خودمون ظلم میکنیم. برای همین شما میبینید از پیغمبرش تا پایین تو قرآن خیلی ها میگن ظلم تو نفسی، میپذیرن که خودشون ظلم کردن. میگه حالا وقتی فهمیدی ظلم عامل ظلمت چیه، توبه کن، استغفار کن، بپذیر، ببین منتظرم فاستجب نالهو و نجیناهو و نجاتت میدم. نمیگه ما نجاتش دادیم اینجا از شکم ماهیه ها، اون قمه، اون مسئله اصلی حضرت یونسه. خب بعد اینجا این وعده رو که میده که این سنت منه و کذالک ننجی المؤمنین، اصلا مؤمن من اینجوری راحت میکنم. آقا قم وجود تو گرفته، به خطات پی ببر، پیشگاه الهی خودمون رو حاضر و ناظر ببینیم، اون در پیشگاه خدا فقط در خفا اعتراف کنیم، پشیمون باشیم، خب و بفهمیم حالت ایدئال و درست چی بوده. حالت ایدئال درست چیه؟ اون که آدم به سمت اون هم ذکر سبحان بره، یعنی پاک و منزه بودن. بیا خود تو خودت اینجوری اینجوری هم دوست داری؟ خب اون موقع همین چه جوری با کذاله کنه اونجا مومن، اینجا نجات میدیم مومنینو. خیلی وقتا ما تو زندگی اون مثلا بدبخت بیچاره ما رو میگیره، نمیدونیم چی کار باید بکنیم، برای همون اشتباه خودمون اصرار میکنیم پیش بندگان خدا نه ما خطایی نکردم، کارم درست بود. خب پیش بنده خدا که اصلا هیچی، پیش خود خدام برای خدام توجیه میرم، خدای تو اینجوری گفته بودی یا من این کارو کردم و گردن خدام میندازیم. و بپذیر ایرادت چیه. ببین خدا، خدا که نمیخواد، خدا میخواد بندهش آگاه بشه. خب فهمید بس دیگه، برای چی مثلا اضافه تن گشتم اذیتش کنم؟ ببینید اینا کجا در میشه. ما هم کذالکه ننجی، هم فعل مضارع هم کذالکه. آره اینطوریه که ما این کارو میکنیم، این شکلی این کارو انجام میدیم، اینجوری هست. خب این یعنی چی؟ یعنی تکرار دارد. در مورد فعل ماضی گذشته صحبت نمی کنم، در مورد صرف حضرت یونس نیست. هر مؤمنی به این نتیجه برسه اون مشکلشو برطرف میکنم، غم از دلش برمیداریم، دچار افسردگی نمیشه. خب مثلا این افسردگی دنیا رو گرفته، مؤمن و غیر مؤمن هم نداره متاسفانه. برای چی؟ برای اینکه ما خدا رو گم کردیم. و اینا بازم تاکید میکنم، کسی که میدونه تمام این عالم ذیل قدرت الهی داره اداره میشه و همه چی رو داره میبینه، خب برای چی باید نگران باشه؟ از چی باید نگران باشه؟ چرا باید هرس و جوش بخوره؟ میدونه این عالم عالم فانی است، چرا باید هرس و جوش بخوره؟ خب این مثال بود صرفا. میشه تک تک آیات اینجوری بررسی کرد که عرض کردم خیلی زمان میبره، دیگه از موضوع خارج میشه، میشه جلسه تفسیر قرآن. خب حالا در ادامه میخوایم این سنت های الهی رو بشموریم، احصاء کنیم، یعنی انگار تازه رسیدیم به اصل موضوع. خب و ببینیم چه سنت های الهی. خب طبعا ما موضوعمون بازم نیستش تک تک این سنت ها رو باز کنیم، و یعنی همونطوری که مثلا تو شهر جنود عقل وجود تک تک صفات خدا رو شما ببینید 3 جلسه 4 جلسه چقدر زمان میبرد، خب اینجا هم شاید نگیم حالا 4 جلسه 2 جلسه هر کدومش ببر، اما خب نه قصدمون این نیستش، فقط یه آشنایی کلی با این سنت هاست که این سرفصل های دروس الهی رو بشناسیم. در واقع هدف اینه دیگه. اولا اینکه وقتی باید با نگاه سنتیابی یه بار از اول قرآن رو بخونید، تازه بازم گفتم خیلی نگاه عمومیه، خاص نیست، تخصصی نیست، چون خیلی لازمه که بر مبنای مثلا رزق فقط یه بار قرآن خونده بشه، برای همین این باید اصلا تبدیل بشه کلی پایان نامه و پژوهش که گروه های مختلف کار کنن، کار یه نفر دو نفر هم نیستش. و نکته دیگه که حالا خواهید دید این که سنت های الهی خودشون یه سری ریز سنت دارن، و متوجه میشید که همونطور که میگفتیم برای محقق شدن یه دونه سنت شروطش، شرایطش باید مهیا بشه، آماده بشه تا این انجام بشه. اگر این شروط محقق بشه 100% انجام میشه. برخی از این شروط خودشون سنتن، یعنی یه سنت، 2-3 سنت الهی به هم میپیوندن، یک به قول بگیم یه ابر سنتی، یه سنت بزرگتری در واقع ران میشه، ساری و جاری میشه. مثلا سنت های بزرگی در مورد جامعه است، در مورد اجتماع، نمیدونم نابودی یه قومه، نمیدونم یه چیزی مثل ظهور، ظهور امام زمان جل تعالی فرجش، ظهور منجی. خب خدمت شما عرض کنم سنت های الهی، قومی که دچار استضعاف شدن خدا کمکشون میکنه، اما یه چیزایی باید محقق باشه. هر کدوم اونها میبینیم باز چندین سنت. وقتی بررسی کنیم نزدیک 19-20 عنوان اصلی سنت های الهی پیدا میکنم، هر کدوم اینا باز میشه ممکنه چندین بشه، بعضی هاش تا خودشون 10-20 ریز دارن، شاخه دارن، اجزاء دارن. خب ما حالا شروع میکنیم دیگه و بتونیم تو هر جلسه چند موردش رو بگیم، انشالله فایده قرار بگیره. خب اسامی اینها میتونه متفاوت باشه، حالا من یه عنوانی همینجوری ذکر میکنم، مهم مفهوم شما بگیرید دیگه، بعد برای اینا عنوان قشنگی هم پیدا کن. سنت هایی که ذیل حاکمیت، حکومت، ملک و مالکیت خداوند داد که از توش بلا منازع بودن این حکومت در میاد، اصلا نمیشه دیگه، ردخور نداره، ابدی و ازلیه، حکیمانه است، کل در واقع افعال خداوند متعال حکیمانه است، اما این شاخصه حکمت درش متبلوره، عالمانه است، خارج از حتی دسترس و تصور، دسترس که هیچی، تصور و محاسبات بشری و غیر بشریه، یعنی انسان هم نه، به قول جنش هم نمیتونه، به عقل جن هم اصلا نمیرسه. همینجوری چند تا مثال برای شما بزنم. مثلا آیه قرآن داریم، یکیشون، حالا اینا میگم اینا باز اون اصلیه بود، اینا ذیل اوناست، کاری که خدا بخواد انجام میده، هیچ کس نمیتونه مانعش بشه، تمام. مثلا این آیه والله غالب و علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، خدا بر کار خودش چیره است، کارشو پیش میبره و انجام میده و نتیجه هم میرسونه، ولی بیشتر مردم نمیدونن. خیلی عجیبه، این انتهای آیه میفهم نمیدونن یعنی چی. یعنی اگه کافیه یک نفر اینو بدونه دیگه وجود این آدم نگرانی میگیره. نه، بدیهیات دیگه. خدا مثلا امر کرده، خدا وعده داده که من این کار رو انجام خواهم داد، انجام میدید، چی میخواد مانعش بشه؟ پس اگر تا الان نشده یه وقت ما فکر نکنیم دستگاه الهی ریخته به هم، مثلا زور شیطون چربیده، مثلا یه همچین مزخرفاتی که تو فیلم هالیوودی شاید در بیاد. اینجوری نیست ابدا مطلقا، یه حکمت دیگه توش، اونو باید بگرد پیدا کنی. این که مثلا ظهور قرار بوده سال 70 باشه، بعد زمان امام حسین قرار بوده باشه، بعد میشه سال 140 زمان امام صادق علیه السلام، بعد یهوی خب خدای مثلا بعد 70 تا دیگه مینداخته عقب دیگه، نه 700 تا مینداخته عقب، یهوی 1400 سال. چه نکته ای درش هست؟ آیا تایمای دیگه هم بوده که ظهور میتونسته محقق بشه؟ روایت این دوتا رو فقط فرموده، بقیهشو نگفته بوده. آیا میتونه چیزی استخراج شه؟ ببین اینا محل دیگه درگاهه، بری اینا بشینه پژوهش کنه، بشینه تحقیق بکنه، بدون خدا کار خودش رو پیش میبره، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره. ببین اگه یه مؤمن صبح تا شب با اینا سر کله بزنه، اینا رو یاداوری بکنه، بداند اول، میفرما لا یعلمون، نمیدونن. وقتی به یعلمون رسید چی بشه؟ تذکر بدن به خودشون، بابا یادت نره دی، اصلا نمازای ما بخش قابل توجهش تذکره، دانستن نیستش که. اصلا ذکرایی که ما میگیم تسبیح از زهره یعنی چی؟ تسبیح اربعه یعنی چی؟ الله اکبر، الله اکبر، خدا بزرگ، خدا بزرگ، یادت نره. نمیدونستی خدا کارش پیش میبره؟ خب ببین، بدون، بدون و ببین. حالا یا مورد دیگه، اینا ببینی ذیل اون مالکیت خداوند متعال، ذیل اون قدر قدرتی خداست. یا مثلا میفرماد این صرف است، هیچ اثرگذاری در عالم به جز خداوند وجود ندارد، هیچ چیزی صاحب اثر نیست، رگ حیات همه دست اوست، مغناطیس اصلی دست اوست، کنترل برق اونجاست، هیچ کس اراده کنه رگ حیات چه میدونم فلان مستکبر امروز جهانی که دستش روی دکمه بمب اتم هست گرفته میشه، هم خودش و هم قومش و همه کس و کارش اراده دست اوست. پس وقتی من میبینم اصل بازی دست اوست، شما توی رینگی با اون، میگه خب من مبارزم و یعنی جهادم ادامه میدم، وقتش برسه دکمه رو میزنم، بچه باید هرسو جوش بزنم، برنامه‌ریزی باید بکنم، من خوب باید مبارزه کنم، قشنگ باید مبارزه کنم، اما میدونم اون بالا داره نگاه میکنه، اصلا میشه تایم آوت بده تمام میکنه، همه چیز دست خودشه. بر همین ما در یه قاعده اصلا فلسفی کلامی داریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا در عالم وجود مؤثری جز خدا وجود ندارد، همه چی دست اوست. مثال یه لحظه اراده چیکار کنیم؟ این همه بچه‌ها رو داره می‌کشه فرعون، محبت همین نوزاد بنزی تو دلش بچه، ببین اصلا خارج از اختیار فرعونه، یه لحظه به خودش ما دیدیم بچه رو دوست داره تو این همه چی، یه آدم صفاک آدم کش، نه یه نفر که مربی مهد کودک بوده که مثلا کلا با بچه ها میونش خوبه اما پورنگ نبوده که بگی مثلا براشون قصه درست میکرده داستان درست میکرده، اما قناد و نمیدونم چی فیتیله یا اینا، نه با آدم میکشته، یا زبهون ابناهم بچه هاشون رو زب میکرد سر میبرید، میرفتن تو خونه ها میشن بچه گوچه رو پیدا میکردن میکشتن بیرون سر میبریدن همونجا، بعد فاکتور میکردن میرفتن قصر، یه بچه ای رو خودش به دست خودش از آب گرفته، نشسته بوده لم داده بوده با خان بچه هاش و دیده با خانواده به قولیده آب رد شد و یه سبد یا اینو بیارید بیارید ببینم چه آیه قرآنه، یه محبت تو رو دلش انداختی، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی همین. این یه قاعده است، اینو ما نباید فراموش میکنیم، همینو فراموش میکنیم، در افراد دیگه تأثیر میبینیم، چون تأثیر میبینیم ناخودآگاه اونها ستایش فقط مخصوص اون مؤثره، اون کسی که اثر داره رو ستایشش کنی، حمد و سپاس مال اونز. چون افراد دیگر هم موثر میبینیم به اشتباه، به سمت ستایش و حمد اونا میریم، میره برای رئیسش چاپلوسی میکنه، برای مدیرش چاپلوسی میکنه. اصلا شما ندیدید، شما خیلی درگیر نبودید مردم. من چیزایی دیدم تو این یه سال و نیم مجلس، خدا شاهد است. طرف میومد اینجا فقط برای اینکه بذارش تو لیست، نمیدونی چه کارا میکرد، بعدش حالا به یه دلیلی نذاشتش توی لیست، حالا شده دشمن خونی اصلا. یعنی اصلا متوجه نیستن. خب با موثر فقط اوست، خداوند متعال. برو بگرد با اون رابطه تو درست کن، همه دلها دست خداست، اراده بکنه. بعض ما اصرار میکنیم به یه کاری، با وقتش نرسیده، وقتش نرسیده، این کار باید درست باشه، این میوه باید برسه، بعد چیده بشه. طرف دیگه مولا دیگه چیکارش کنه، نمیفهمه دیگه. اما باید بفهمه، بفهمه که سنت و الهی، انتظار نداشته باشه خدا برنامه‌شو تغییر بده برای اون. خدا تغییر بده نیست، تو باید بفهم اون قانونشه، تغییر و تحویل و تبدیل نداریم که دیگه چند شب بارها و بارها و بارها عرض کردیم. این تو باید خودتو با اون منطبق بکنی. یا خدا برای تکیه کردن کافی، فقط کافی خودتو با اون تنظیم کن. تموش. الیس الله با کاف و نبده و. یا مگه خدا خیلی قشنگ، خدا خودش داره میفهمی، مگه خدا بر بندش کافی نیست؟ خیلی لحن قشنگی داره این آیه، چه اینجور میکنه؟ این کارا چیه؟ این جنگولک بازیه؟ چیه بنده داره در میره؟ مگه خدا کافی نیست برای بندش؟ و یخوفونک بالذین من دونه و من یذلل الله فما له من هاد. و اینان تو رو از کسانی غیر از او میترسانند. یعنی فقط باید خدا ترسید. و هر که را خدا گمراه کند، پس او را هیچ راهنمایی انهاد، راهنمایی نخواهد بود. و ما لا براش نمود. یعنی تنها راهنما فقط خداست، تنها کسی هم که تکیه بش کنی خداست. مگه کافی نیست خدا بر بندش؟ پس این کارا چیه بعضیا میکنن؟ بعد حالا تو دل این چه چیزهایی در میاد، چقدر محکم و استوار میکنه مؤمن رو. یکی از دلایلی که برادرای من خواهر عزیزم خوب گوش کن، که دلایلی که یمنی ها اینقدر محکم و مستقیم ایستادن، اینکه به شدت قرآنی هن، المسیرت القرآنی هستن، معروفه. خب اینا به شدت با قرآن معنوسن، جلسات مداوم تفسیر قرآن دارن، خیلی برعکس ما متاسفانه، متاسفانه برعکس ما. گفت یک دست جام باده و یک دست زلف یار، هر دوتا باید با هم دیگه. شما هم کتاب الله باید باش معنوس باشید، اول به خودم دیگه، خب نه به شما عزیزم باید باشیم. دوم این که بریم ببینیم سیره اهل بیت، یعنی ما قرآنی که دست و پا در آورده، هم شما باید به حکم افسر راهنمای رانندگی گوش بدید، همون خود کتاب قوانین راهنمای رانندگی رو داشته باشید، دائم باید مرور کنیم. آدم اینا نیاز به تذکر داره، هی با خودش بخونه، همین یهو فکر کن دلش مشکلات گرفته، میخوان اذیتش کنن، دارن زیرابش میزنن، پرونده سازی میکنن و فلان میکنن، علیه الله به کافه نبدا. میگه میخوان بترسوننت، خوف میخوان تو دلت بندازن اینا. یعنی چی؟ یعنی اصلا نباید بترسی. ولا خوف ولا هم یحزنون، میفرماد اینا خوفی ندارن، و هم لا یحزنون هم نیست، خیلی قشنگه، ولا هم یحزنون، جا به جا کرده حرفو، اول نه رو میاره، ولا نه 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 نه, نه هیچ حزنی، نه نه خدا داره اینجوری میگه، و اینها حزنی ندارن، نمیفرماد، میفرماد نه حزنی دارند. اینجوری بگم، ولا اول لا رو میاره، هم یحزنون، و طبعا میفرماد و هم لا یحزنون، ولا خوفون علیهم. ویژگی مؤمنین اینه. او بند خدایی که با پیغمبر توی غار بود چرا غرغر میکرد؟ چرا ترس گرفته بودش؟ مگه قرآن نمیفرمونی مؤمن این شکلیه؟ قرآن بخونید، حتی برای اثبات اهل بیت باور کنید انقدر دلایل قرآنی دارید تا لازم نباشه به کتاب خود اونا برشون حدیث بیارید. حالا کتاب ما رو که اونا قبول ندارن احادیث ما رو، خب به کتاب خودشون همین عقل قرآن بعدش دیگه ربات اهل بیت که میدونی من انقدر ربات اهل بیت تو سخنرانیام اشاره میکنم میگم میخونم که بعضی میگن آقا چه خبره، اصلا من میگم مگه میشه بدون اهل بیت به قرآن رسید بدون رباتش؟ اما این نگاه کن خیلی قشنگه، علیه السلام و کافنم برای چه بترسن؟ اصلا کسی نمیتون شما رو بترسن، کسی که اینجور باشه از آمریکا میترسه؟ یعنی واقعا مثلا بگی که اون چه میدونم به قول اون ادوارد آنیلی که با این جمله سفیر وقت ما متحول میشه، وقتی میخواد مناظرهش رو شروع کنه، اون موقع سفیر هم نبوده، نماینده روزنامه نمیدونم جمهوری اسلامی بودن چی بودن توی ایتالیا، این که به نام خدایی که قوی تر از بمب‌های اتم است، به نام خدایی که قوی تر از ناوهای آمریکایی است، همینجوری تلویزیون داشته نگاه میکره، متحولش میکنه به سر ثروتمندترین فرد ایتالیا. خب چه کار ماشین سازیاشون، فوتبالشون، چی و چی و میدونید دیگه، این شیعه میشه. شاید بترسم، خود پشت و پناه همه وایستاده کارم پیش میبره، هیچ ترسی ندارن. شما اصلا وقتی نگاه میکنی به سیر اهل بیت، تنها چیزی که توش نمیبینی ترسه. یه تنه به میدون میزدن، در میدان جهاد فیزیکی بگیرید، فقط از خدا بترس. گریه هاشون برای خداست، اشکاشون برای خداست، تو سجاده فقط برای خداست، همین کافی آدم. بعد مثلا اینا فکر می‌کنن از آمریکا بترسه، از اسرائیل بترسه، نکنه بزنن فلان بشه، نکنه نمیدونم به همون بشه، نکنه و خدات کو؟ اون خدایی که یک لحظه اراده کنه یا یه جایی سونامی میاد سواحل یه کشور کلا میدن زیر آب. همش هم متاسفانه رفتیم سراغ این چیزای قوانین طبیعی، یعنی فکر می‌کنم همش با سیل و زلزله بیاد. اراده بکنه این کشورمون کشور حمله می‌کنه، اراده بکنه این نمیدونم رو یکی نمیدونم قوانین نمیدونم گمرکی میبنده، اراده کنه اون رو ترور میکنه، اراده کنه نمیدونم این تو دلش میفته با اون دشمنی کنه، با اون دوستی کنه، اوه الا ماشاءالله مرگ یه نفر برسون، یه سکته است تمام. ها یه چی بپره داره قضا میخواد برات گرشم خفش بیفته میفته. اون خدا که اراده میکنه یه گلوله بیخ گوش یه نفر بگذره، اراده برای اینه که زنده بمونه. حتما صلاحو در این دیده خدا دیگه. باشه فکر کنم مثلا یه 2 سانتی مرمر خورده بودن، مثلا ترامپ مثلا به درعی واصل شده، خدا خواست باش. حالا اگه فیلم نبوده باشه، اون واقعا یه حادثه تروریستی بوده باشد، بگیم این پیش فرض بذاریم دیگه، خدایی میتونست مثلا ابن زیاد بمیره. سر مدل تاریخ کلا عوض شده، یه سکته این برمه بشه کل تاریخ. یا اگر با خدا کسی را شریک کنید مخذول و بیاور میشید، کسی غیر از خدا کاری نمیتونه انجام بده. سنت. ببین همه اینا ذیل اون سرفصل اصلی بود، مالکیت بلا منازع خداوند. ولا تجعل مع الله اله آخر، قرار نده با خدای خدای دیگه ای، یه شریکی، یه معبودی، یه محل توجهی، یه ذی قدرتی. فتقعد مذموما مخذولا، که بدبخت و بیچاره و شکست خورده و بیار و یاور میتمرگی سر جات. اینجوری میمونی، تکون نمیتونی بخوری. خیلی وقت خود ما هم تو زندگیمون پیش اومده، مثلا یه جا به یه غیر خدا دل میبندیم، از همون میخوریم. این خیلی عجیبه، یعنی نه یکی دیگه، همون آدم یه جوری پیش میاد یه حالی از همون میگیره که اصلا ما تو مبهوت میمونی، برای چی برن که به غیر خدا دل بزنیم؟ اما اگر این تو ذهن ما اصلاح بشه، ببین شما رفتار داره فرق نمیکنه، مثلا این رفتار داری تشکر میکنه، ممنون لطف کردی، این زحمت کشیدی اینا، اما تو ذهن دونه که اینو خدا مأمور کرده، این از سمت خداست. بله خدا نظام سبب و اسباب ده، خودش قرار نیستش مثلا کوچل رو تنش کنه بزن بچرخه، همین چیه. نه همین بعد یادم، حالا اینجا چی بود قبلش؟ میگه نترس، نترس و تکیت به خود، به خدا باشه و خدا کافیه برای بندش، علیه السلام و کافه نبدا. اینجا میگه اما اگه بری سراغ یکی دیگه، این سنته، قطعا شکست میخوری، قطعا خار و ذلیل میشی. تو یعنی سراغ ایشکی نگیر، مثلا فرضو من میخوام برم چه میدونم یه دست سیستم پدافندی بخرم، نمیدونم چه واشتم از آسمون بیاد، نه دیگه اینو که گفتیم پیگیریاتو بکن، برو بخر بساز، هر چیلی موشکا که داریم از کجا داریم، ماجرایی که شهید تهرانی مقدم نقل میکنه خیلی زیباست. این آدم موحدی بود، واقعا جزء معدود فرمانده های ماست که من که ایشونو ندیده بودم، یعنی هیچ وقت با ایشون توفیق نداشتم جلسه داشته باشم. خب و اما تو صحبت هایی که با خیلی از این عزیزان داشتم، من او رو بی تکرار میبینم. اینجوری به شما بگم، خیلی از فرمانده های ما تکرار شدنی هن، شبیهشون پیدا میشه. خب حاج حسن تهرانی مقدم از نظر من اون چیزی که میفهمم بی تکرار، این آدم اصلا این سطح از اراده، توکل، توسل اصلا باور نکردنیه. یک اراده عجیب غریبی، اصلا یه چیزی الهی. یا آقای موشک رو میخواستیم آماده کنیم برای شلیک، بعد اگر فلان اتفاق توش نمیافتاد این همینجوری عمودی میرفت دوباره برمیگشت سر جای خودش. اصلا من اونجایی که داشت شلیک صورت میگرفتم نابود میکرد، هوام داشت روشن میشد. خب آقا باید چیکار کنم چیکار نکنم؟ خدا، توکل به خدا دارم، یه استخاره بگیرید سری. ببینید لحظه اون موقع الان نبوده منم چند ده هزار تا موشک داشته باشیم. خب میرفتن از کره شمالی، از لیبی، از کجا این برای من موشک میدن، قطعات اونو نمیدادن سر هم میکنه، یه بازی های داشته. بعد استخاره هم میاد که چرا به زمین چسبیدید؟ یا شلیک کنید. شلیک میکنن، صاف میره میخوره کجا؟ زمانی که اون موقع ما میگفتن با عراق دارید میجنگید، عراقی در کار نبود. سربازای سودانی و مصری که تو جبهه میجنگیدن، اینا تو هم سمت فاو هم استفاده میشدن ناورد. بعد صاف اینا رو با اتوبوس آورده بودن توی ایستگاه قطار، همینا رو. این موشک دقیقاً میخوره اونجا، اینا همه اینا رو به درک واصل میکنه. خب اینا اصلا میبینید یه شلیکه ها قواعد جنگ رو عوض میکنن، مثل جنگ 33 روزه که سید حسن رسول الله خدا رحمتش کنه اون ناو سائره تو بخش زنده زد، گفت نگاه کنید الان ناو همونجا تو بخش زنده ناو ترکید. خب این آقا اینا به سلاحی رسیدن، ول کنید تمامش کنید. ببینید یه شلیک، کسی نباید بترسی، وظیفه‌شو رفته انجام داده، این طرف اون طرف زحمتش کشیده، دیگه این کارا با خداست. آره من هستم من. اما اگه رفتی مثل این بدبختای بیچارهای مثلا شما این پادشاه اردن، پادشاه عربستان، چه فلاکتی داره میشه، یه رو تیک میکش روشن شده و رفته بود پیش این چیز بدبخت پیش ترام، با چه تحقیر اینا رو میشونه. بعد از اون طرف در به در دنبال اینه که یه مذاکره با ایران بکنه، بگید ببین ایران با من نشست. من شما نمیمیتونه، این اینا بیمارن، از نظر روانی بیمارن. ترامپ با هر کسی جلسه داره، یکی از شروطش اینه که میگه توی جلسه بگو که من میخوام آقای ترامپ رو کاندیدای جایزه صلح نوبل کنم. یعنی هر کی میشینه اینو میگه، پادش از علیف و اون پاشینیان ارمنستان و نمیدونم کیو، همشو میگه، میگه منو به جایزه کاندید جایزه صلح نوبل کنم. آدم عقده‌ایه دیگه. خب بیمارن، آدم دلش بالا اینو میسوزه، یعنی چه آخرتی اینو میخوان داشته باشه. پس هیچ کسی رو معبود دیگه ما برداشت نشه فکر کنی فقط یعنی بوتا، این نیست. محل توجه در عمل داریم میپرستی، ما کیو میپرستیم؟ اونی که ازش تبعیت میکنیم. ما به کی سجده میکنیم؟ اونی که ازش تبعیت میکنیم. خدا میگه این کار، آمریکا گفته این کار، برادر مسلمونمون حاکم کشور عربی کدومو داره گوش میده؟ آیه صریح قرآنه. ببین یمنی ها چی میگن؟ میگن نمیدونم، ما آیه قرآن رو ندونم، هرچی میگه بس خود میگه، خدا یه چیز دیگه فرموده، این مبناست برای من، خدام کمکشون میکنه. یعنی هم از نظر اطلاعاتی الان پیروزن، ما خودمون تو این سطح اطلاعاتی الان نیستیم، یعنی ما خودمون نگرانی های اطلاعاتی اونها ندارن، هر کاری کرد هیچ دسترسی نداره. گفتن ما فرماندهانشون رو زدیم، فرمانده کلشون رو سید عبدالملک الحسینی هم زدیم، بچه‌ام بخوام از سخنرانی کنه. خدا ترامپ اومد الکی پخش کرد آ اینا با ما مورد سول شدن، نه تونست، بابا ناوشون داشت غرق میشد، F-18 شون افتاد تو آب. خدا کمک. مورد دیگه اینه که امر از آسمان به سمت زمین تدبیر میشه، عرش و وعده های الهی اون بالاست، بالا به معنای این نه، اینا کره زمین، پایینش هم بالا محسوب میشه، اون برش آسمانه. یعنی از سمت خداست سایوزا. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر میکنه امر خودش رو از بالا به پایین. ثم یعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنه مما تعدون، سپس نتیجه آن کار به سوی او بالا میرود، امر رو میفرسته رو زمین، نتیجه این امر میاد بالا در روزی که مقدارش برای شماها با اون عددی که شما میشمارید، چون زمان نسبی است. اولین کتابی که به نسبیت زمان اشاره کرده با رو برس کرد قرآنه، میگه شما 1000 سال، الف سنه. خب یه اون فی یومن تو یه روزه، اما برای شما 1000 سال. ها میگه اینجوری میگذره نسبی زمان. یعنی چی؟ پس منشأ هر چیزی هم باز از سمت خدا آسمان بوده. اون میفرسته اینجا یک به قولی واکنش شیمیایی رو زمین صورت میگیره، نتیجه تسم آزمایش هم دوباره میره بالا. خب بعد چرا باید نگران آدم باشه؟ من نمیدونم. همه ما نیاز به تذکر داریم ها، نیاز به تذکر. اولا بدونیم مشکل اینجاست. خداوند اونجا فهمون که یه سر سنت های الهی قصه سر اینه که یه دیگه اصلا نمیدونن. بعد دوباره چی میشه؟ وقتی اینو فهمیدیم دائم باید به خودمون تذکر بدیم. تذکرم چی؟ با همین تسبیحات اربعه، با همین تسبیحات زهرا کافی باور کن. وقتی الله اکبر اصلا بزرگتره و فقط ستایش مخصوص او الحمدلله است. وقتی پاک و منظم است یعنی چی؟ یعنی او انتظار نشوشی مثلا زیر و رو بکشه نمیدونم فلان، کار ما هست. پاک و منظم از هر صفت رذیله‌ای که ما نگرانشیم. نکنه طرف دوز باشه، نکنه بره حرفمو بره بگه، نکنه امانت داری نکنه، نکنه به هم ظلم بکنه. برای نگرانی های ماست دیگه. خب فرماد اینجوریست. ببینید امر از سمت خودشه. میره اینجا مگه خدا بنده بر بندش کافی نیست؟ مگه تکیگاه جز خدا بر بندش لازمه اصلا باید باشه؟ بعد نری جز خدا کسی رو شرای قبلی. همه اینا زیل اون سرفصل اصلیه که قدر قدرت خود خداست. او مالک این دنیا و یوم الدینه. همه چیز زیله و ما تسقط من ورقت الا یرجع، برگ بی اذن خود از درخت نمیفته. چیزی ما تحت عنوان شانس نداریم اصلا. حرفا چیه؟ شما فکر مثلا ما چیزی مثلا شانس داریم؟ شانس کجا بوده؟ شانس هم یکی از اسمای خداست. ها همینه. میگه برگ بی اذن خود از درخت نمیفته. بعد شانسی یه نفر تو خیابون دیدی؟ شانسی ماشین زد بهت؟ شانسی مثلا تو فلان قرعه کشی برنده شدی؟ شانسی؟ چقدر خوش شانسه، چقدر بد شانس هم. این حرفا یعنی چی؟ میبینید چقدر ما شرک داریم. اینا همه اون الههایی هستن که همراه خدا ما اینا رو قرار میدیم و این نابود کننده است. خب مورد دیگه، به انسان علم قلیل داده شده. خیلی جالبه. و اصلا سنت بر اینه که همه چی رو نباید بدونید. اگه بدونی که اصلا بندگی وجود نداره که ما میدونیم همه چی. چه بندگی داریم؟ و یسالونک عن الروح، از تو در مورد روح دارن سوال میکنن. قول بگو الروح من امر ربی، این از امر الهی، امر خدام چی بود؟ از بالا پایین میاد. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اصلا ما به شما انسان ها رو زمین اصلا ما چیزی از علم ندادیم جز یه اندکی. چجوری میخواد بفهمید روح چیه؟ چطوری میخواد متوجه بشین؟ بدبخت ها مثلا قدیما میشستن رو به آسمون نگاه میکردن، بعد این ستاره ها رو که میدن، این سوراخ ها رو میفتن، اینا چیه؟ فکر میکردن یه چادر شبیه، یه چادری روی مثلا رو زمین کشیده شده، بعد چند جاش سوراخ ها پشت اون نوره، اینا مثلا داره نور رد میکنه. یه سریشون اینجوری فکر میکردن، یه سریشون میگفتن اینا ارواح نمیدونن در مثلا سرخپوستا اینجوری فکر میکردن، ارواح در گذشته میره تو آسمون تبدیل به یه نوری میشه مثلا. ببین یه شر و رای واسه خودشون آدم تو ذهنشون میساختن دیگه، برای اینکه نمیدونستن اصل چیه. ببین مثلا زمین روی شاخ نمیدونم چند تا نمیدونم فلانه تکون میخوره، کلش تکون میده، زلزله میاد، نمیدونم. ببین خب خیلی مثلا اراجیف معنی واقعی کلمه است. اصلا این فرق میکنه با برخی از متونی که خیلی هوشمندانه به چیز اشاره کردن و که زمین در صورت فلکی ثور قرار میگیره، اون یه بحث دیگه است. میگه ما علمی به شما ندیم تا دم ظهور، که الان تازه ظهور نیست، ما الان میگیم آه چه تکنولوژی چه علمی. اصلا آقا دیگه دارن آدم میسازن با سلولای بنیادین، اصلا با این هوش مصنوعی دیگه اصلا تمام این چیز نمون یه دقیقه صبر کن. علم اگه 27 حرف 28 حرف باشه، تا ظهور فقط دو حرفش اومد. تا ظهور که الان که نیستش که، شاید الان نصف یه حرف منوس، شاید آخر دو حرفیم، نمیدونیم. بعد با این حد از علم ما داریم این کار رو میکنیم. تمامون 27 یا 28 حرف علم بیاد چیکار میکنه؟ چون رسما آدم هزار سال عمر میکنه دیگه. خود روایت هم داریم بعد ظهور هزار سال عمر میکنه. چرا هزار سال عمر؟ مریضی نمیگیره آقا. اصلا تو سلولای بنیادی به پیشرفتی شما فکر کن، همین دانش علمی من اصلا جز گروهی هستم که میگم مطمئن و قطعی نمیشه گفت اون زمان تکنولوژی روز استفاده نمیکنه. من معتقدم ای بس از همین تکنولوژی استفاده میکنه. بارها هم صحبتام گفتم آقا میان اصلا سلولای بنیادین چجوری ما بدنمون، ما اون سلولای بنیادین تا 30 سالگی 70 درصدش رو مصرف میکنیم. برای همین تو زیر 30 سالگی ما موهامون سفید نمیشه، پوستمون سالم میمونه، زخم میشه خوب میشه، استخون میشکر میگه جوون زود خوب میشه. اما بعد اون دیگه 30 درصد برای بقیه عمر، حالا میخواد 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال عمر کنه، دیگه میبینی پوست بازسازی نمیکنه، آروم آروم تحلیل میره این بدن دیگه، عضلات تحلیل میرن فلان. حالا فرض کنید چه میدونم سلول بنیادی رو بشه مثلا کش داد ساخت چیکار کرد، تزریقی تزریق کرد به طرف. مثلا یه دلایلی که این بعضی از این سینوسی مسائلی از مطرح میشه که نمیدونم اینا دنبال خون بچه میگردن و مراسمات و رازآلود و فلان دارن، میگن راز جوانی اکسیر جوانی توشه، برای همینه دنبال این بازیان. خب چه چیز عجیبیه این، اصلا همین الان ای بسا با علم الان هم تازه بشه. شما فکر کنید 2 از 27 رسما دیگه بشن خود چی کار بکنه؟ اصلا بیا همین الان تکنولوژی رسیدن که میتونن کاری کنن، یه جا بیشتر بارون ببارن چه کمتر بارون ببارن، مانع ورود ابرها در تشکیل ابرها توی منطقه بشن. قسم که بیابون پیدا نمیکنید. توی روده گوسفند الان یه باکتریه که میتونه چوب و کاغذ رو قند تبدیل کنه، تو روده ما نیست. یه باکتری کشف شد یه جوری درست شد چه میدونم که آقا تونست این کارو بکنه. عجب گروس نمیمون رو زمین ها با یه باکتری، فقط یه، من نمیخوام سرفصل بزنم، فقط یه باکتریش. اصلا این دانش ما رو باکتری ها ته نداره. اینجوری به شما میگم که چی رو به چی تبدیل بکنه. برای الان بحث استخراج طلا دارن از باکتری ها استفاده میکنن، چه برسه شما به جاهای دیگه. الان پیوند مدفوع داریم تو پزشکی، به جستجو بفرمایید، میگه این آدم چون این باکتری مفید توی دستگاه گوارشیش داره، این مریضی ها رو نداره. یا مثلا اینجوری چاق نمیشه، اینجوری لاغر نمیشه، نمیدونم چی. پیوند مدفوع میدن، مدفوع یه نفر برمیدارن توی روده یه نفر دیگه قرار میدن، مشکلاتش برطرف میشه. این پزشکی روز مدرنه. تازه روایت همینا روایت هم داره که مثلا سور المؤمن و شفا افضل من سب اینا دوا و نمیدونم چه و چه و این از همینا میاد دیگه. خب ما اینو خبر داریم، مثلا چجوری شما میگی یه واکسیناسیون عمومی میکنن برای مقاله و فرج اطفال، چه میدونم مثلا یه قرصی میخوان بدن، یه کپسولی بدن آقا این حاوی این باکتری باشه، باکتری مفید برای گوارش بشه. همین همین ماست میخریم که ما پروبینام چی چیه، این برای هضم غذا خوب، اون برای چی بعد اون جلو شوک قندی رو میگیره، شوک قندی رو جلو ترشح زیاد انسولین رو میگیره، بعد اوه این آقا مرض قند مثلا درمان شد. با چی؟ با یک کپسول. بله بعد اون یه بار مصرف هم نیست، یه تو بدن رشد میکنن تکثیر میشن. میبینید ما چیزی از علم شما ندادیم. این خدا میخواد اینجوری باشه. خب آرام آرام این یه بستری داره، یه حکمتی در این هستش، باید پیش بره. از اینکه دلیلی که آدم میگه تو بحث ظهور اینه که اصلا واقعا باید قبل ظهور این شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا می‌کره، واقعا باید این رسانه‌های فردی اضافه شکل می‌گرفته، باید بنی بشر به هم وصل می‌شدن، باید این کره زمین مثل سلولای عصبی شهرها و روستاها و خونه‌ها به هم وصل می‌شد، باید در آن واحد از هم باخبر می‌شدیم، باید یه شکلی میشد که انسان‌ها با هم شیر کنن اطلاعاتو در کسری از ثانیه. برای چی؟ برای اینکه اینجوری نبود، قبل اندرونی بیرونی بود یا چیزی بود، یا یار شاه مرده بود 6 ماه هنوز مثلا اون طرف سر مرز داشت پست میداد، خبر از سقوط کرده بدبخت بیچاره، الان اینجوری نیستش، سریع با خبر بشن، لازمه عموم مردم، نه خطوط تلگراف مخصوص نظامی ها، بی سیم شبکه بی سیم مخصوص نظامی ها. الان اینجوری نیست، موشک شلیک میشه مردم زودتر از اخبار خبر میدن، آ بیا موشک بالا سرم رد شد، موشک میخوره. الان کاری که اسرائیل میخواست بکنه پدر در آورد، چندین نفر دستگیر کرد، میگفت از لحظه فرود آمدن موشک های ایرانی تصویری ندید، چقدر تونست کلی تصویر بخش شده دیگه. اونایی که سلطه صد امنیتی دارن، تمام این شرکت هایی که این گوشی ها و لوازم استفاده کنه مال خود ایناست. میبینید باید این میشده که وقتی بانگ علی‌المهدی زده میشه همه بفهمن و ضرورتشو بفهمن، بگن چرا لازمه یه نفر بیاد دنیا رو نجات، چون دیگه کسی نمیتونه. چرا کسی نمیتونه؟ چون همه تست شدن. از کجا میدونی؟ چون کل کره زمین رو دیدم، همه حکومت ها رو دیدم، مردم الان اوکراین خبر دارن، آمریکا رو خبر دارن. همین الان بچه هم گفتن راجع به این دیدار پوتین و ترامپ نمیخواد صحبت بکنید، گفتم حالا بعدن چی میشه میگیم. یعنی چی؟ یعنی همه خبر دارن آقا اینا میخوان برن تو آلاسکا بشینن با هم حرف بزنن، این چی میشه قصه این. خب یا آیه دیگه، ان الله عنده علم الساعه، در حقیقت خداست که علم به قیامت، این ساعه یعنی روز قیامت یا ظهور. خیلی از این آیات که مربوط به قیامت و ساعه در تأویل هم به ظهور تعبیر شده و تفسیر شده و تأویل شده، هم به رجعت، اینو بدونید. خب و ينزل الغيث، و بارون رو اون نازل میکنه. برای همین یه بار راجع به آب در قرآن و ولایت و ارتباط ولایت با آب صحبت کردیم، این که میگه علم ساعت نزد من است و باران رو من میفرستم، اینجا میفهمی که این در آها این احتمال داره این آیه به ظهور هم اشاره داشته باشه و اون آبی که پاکی که شما منتظرید تا قبلش دیگه به چشمه گل سر میبرید و دنبال آب گوارا میگردید، فقط طال صدا تو دو ندبه میگی که تشنگی زیاد شد، خب و دنبال آب گوارا میگه که از این تشنگی رهایی پیدا کنه، میگه به یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس به ای ارض تموت و ان الله علیم خبیر. در حقیقت خداست که علم به ساعه یا قیامت یا همون ظهور یا رجعت دارد و باران را او میفرستد و آنچه را که در رحم هاست میداند و کسی نمیداند فردا چه به دست می آورد و کسی نمی داند در کدامین سرزمین می میرد و در حقیقت خداست دانای آگاهک. والله همینطور. آقا اسماعیل هنیه میاد تو ایران، تو ایران به شهادت میرسه. ببینید اصلا کسی فکرشو میکرد؟ یکی از این دوستان ما تعریف میگم، گفت یکی از این اقوامشون رفته بودن حج، بعد خوش بال اینایی که همینجا تو اینجا فوت میشن و مثلا تو قبرستان ابو طالب دفن میشه، و همونجا یکی از این سعودی‌ها با ماشین بهش زده بود و فوت شد، همونجا دیگه دفنش کردن، دیگه برش نگرد. خب ما میدونیم کجا، فردا چی به دست میاریم؟ نه، صبح بلند شدی دیگه بیمار بلند شده، سکته کردی تو خواب تموم کرد، آخر اون فلج، چه برنامه ها تو سرت میاد، تو که نمیدونی که. بعد ببین نمیدونیم، نه تواناییشو داریم نه فلان. بعد این که گندگی میکنه این بشر برای کره، این خیلی عجیبه واقعا، این ارثش میرادم، تو که نه علمشو داری نه تواناییش، یه ذره اپسیلونی تو هستی. خب خودم دعوت میکنه به تفکر در زمین و آسمان با این عظمت ستاره ها که اکشانه میخواد، تو چی مثلا خدا وجود داره یا نداره؟ مثلا شما سوار هواپیما میشی به خدا پنجره کنار پنجره میشینی نگاه میکنی خندت میگیری، میگی اوه هزاران ماشین دارن با هم تو حرکت میکنن، این تو این یه دنیا زندگی و داستان و قصه است، ماشین بغلی همینجوری، بعد مثلا چه میدونم با هم دعوا دارم، این عاشق اونه، اون پول اونو بالا کشیده، اون با اون یکی کمک کرده، بعد اوه این جغله داره، میگی اوه مثلا خدای وجود داره یا نه. یه خورده همین زمین ارتفاع میره، از این زمین کنده میشی عقلت میاد سر جاش. خب رو همینجوری. خب یکی دیگه از سنت ها که ذیل عرض کردم، اون حکومت بلا منازع خداوند متعال تعریف میشه، سنت عزته، که عزت مخصوص خدا و مؤمنینه، بقیه ذلیلن. اینو بدونید قاعده اینه، اگر جز این دیدید مؤمنانه عمل نکردید. الان یه سوال دارم، شما برید نگاه کنید برید ببینید که الان تو دنیا کی عزیزه، کی عزت داره. میگن آقا این یمنی ها عزت دارن خودش. دوم چی؟ این ایرانی ها کی اون موقعی که دنبال میدویدن دنبال مذاکره با آمریکا یا نه، اون موقعی که 12 روز موشک خوابوندن تو تل‌آویو. همین الهام علیف کلاس میذاش با سفیر ما تاخچه بالا میذاش دیگه، درسته؟ همچین که ترقه یه جا در شد دویده بود با سفیر ما جلسه میذاش کلاشو انداخته بود پایین. ببینید تو مؤمنانه عمل کن، ببین عزیزی یا نه ذلیلی. الذين يتخذون الكافرين اولیا، این آقا جون این سنته، میخوای بخونه میخونه بخوا چون سنت الهیه. الذين يتخذون الكافرين اولیا، کسایی که کافران رو ولی خودشون میگیرن یا دوستان خودشون، هر دو تو معنی هم خوب بکنید بکنش کلر. من دون المؤمنین، به جای مؤمنین، یعنی تو دقیقاً مؤمن رو باید دوست و ولی خودت میگرفتید. مؤمنون بعضهم اولیاء بعض، این سنت الهی قاعده خودست و خدا اینجوری خواست. چی میشه؟ آیا عزت و قدرت را نزد آنان میطلبند؟ ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. بابا همه عزت دست خداست. فان العزه لله جميعا، همه عزت دست خدا. سراغ کی میرید؟ رفتی سراغ کافر و از او عزت میخوای؟ و از این چی میفهمید شما؟ شما باید میفهمید سراغ خدا، چون گفته من دون المؤمنین، از این برای باید میفهمید سراغ مؤمنین. خب وایست ببین چی کارت میکنم. چی کارت میکنم نیست، وایست ببین چه بلای سرت میاد. چرا؟ چون قاعده اینه، از این خیابون میخوای شما رد بشی، میگن دست چپ و راستتو نگاه کن بعد از خیابون رد شو، درسته؟ میگن قاعده اینه، ماشین این طرف از این بر میاد، از اون طرف میاد. بعد این دنیا هم یه قواعدی داره، خدا داره ما رو آشنا میکنه. میگه اصلا ببین، فکر کن شما اصلا توی جزیره ناشناخته، میگه ببین این جزیره این ساعت جزرومد داره. میشه جزرومد نداشته باشه؟ نه نمیشه دیگه، جزرومد داره. این جزیره ما رو عقرب داره، این جزیره نمیدونم مثلا چه میدونم هوا شرجه، این جزیره مثلا پشه مالاریا داره، خطراتشو میگه. آقا این جزیره اونجا درخت خوب میوه داره، اونجا یه جای قشنگ ساحل قشنگ داره مثلا بری شنا کنی، اونجا یه جای خوبی داره هواش خنک‌تره، اونجا یه غاری داره مثلا میگم چی چیه، اونجا چوب خوش داره آتیش داره. باید معرفی کنید دیگه، جز اینه خدا میفهمه این دنیا رو من آفریدم، من دارم به تو معرفی کنم قانوناشه، حالا خاصی نه استفاده. بعد میگه حالا تویی که مؤمنی، توی که مؤمنی قوانینت متفاوت تره با اون، تو اینو ببین. شما رفتی به غیر از مؤمنین کافر رو برداشتی به خود ولی گرفتی، بدون ذلیل خواهی شد و از عزت هیچی نمیبری. کلیپو دیدی مثلا سعودیه بلند شده رفته تو مسجد الاقصا داره راه میره، فلسطینا دو پشت سرش افتادن توف مینازن تو صورتش، آب دهن مینازن تو صورتش. چه عزتی؟ کدوم عزت؟ صهیونیست‌ها، آقا اسرائیل، صهیونیست‌ها چه عزتی دارن؟ من اینو با مطلع دارم به شما میگم، تو اقصی نقاط دنیا امروز صهیونیست‌ها میخوان خودشونو معرفی کنن، اون پاس دومشونو میگن، یا پاس دیگه‌شون، پاس اینا واقعا پاس دومشون پاس اسرائیله، پاس اولشون جای دیگه است، تابعیت دیگه‌شونو میگن. جرأت نمیکنن. چرا جرأت نمیکنن؟ چه جور عزتی تو داری؟ عزت یعنی سینه تو سپر کنی بگم ما بچه اینجام چیه؟ ضربت علیهم ذله والمسکنه، آیه قرآنه، ضربت خورد تموش مه کردیم پیشونی فلان فلان شده، ذلت و بدبختی و آوارگی و فلان و برینا. هیچی وقت بیم مثلا خود فلسطین یه جغل جای دیگه چقدره، تو همونجا مونده زایده، به این حمله میکنه، به اون حمله میکنه، آدم میکشه، نوار غزه ببین چقدره، نمیذاره. بعد مثلا روسیه رو نگاه کن، رفته نصف اوکراین گرفته، میبینید؟ نمیتونه، اراده الهی بر اینه، باید بفهمن. یاد دیگه یا میگه که قرآن میفرماد یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعذ منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقون لا يعلمون. یه قصه ای بود اینجا، یکی از جنگا که پیامبر رفت بودن بین مهاجرین و انصار دعوا شد، این اصلا خیلی دلشون سوخت، به قولی گفتن که ما به اینا خونه دادیم، فلان دادیم، جا دادیم، ببین چجوری ما برخورد میکنه. سر 4000 هم خواستن آب بردارن. خب این سرپرست، این به قولی منافقین مدینه، اون این شر رو درست کرد. بعد برگشت گفتش که خب حالا برمیگردیم مدینه، میفهمیم عزیز کیه، ذلیل کیه. پیامبرم اینا رو دعوار آروم کرد و اجازه دیگه منزلگاه موندن نداد. گفت بکوب تا مدینه میریم. گفت این اگه وایستن دعوا میکنن. وقتی وارد شدن دیگه آروم آروم خبر چرخید. این بزرگ از بزرگ مدینه یا بود. بعد فهم کن چه اتفاق افتاد. این که گفت میریم اونجا و تو میگم عزیز و ذلیل کیان. یعنی چی؟ یعنی بیرونتون میکنیم دیگه. وارد مدینه شد چه اتفاق افتاد؟ پسرش اومد جلو شهر باشه. پسر خودش. گفت راست تو یه همچین حرفی زدی؟ به گوش من همچین چیزی رسیده. پا تو نمیذارم بذاره تو مدینه. شمشیر کشید پسر خودش. شیخ عشیره است، جزو بزرگانه. شمشیر کشید گفت تا پیامبر اجازه نده من تو رو پا تو نمیذارم. قلم پا تو خورد میکنم. ببین تو جامعه عربی میدونی یعنی چی؟ پسر خودت که دیگه اون کسی که صد پشتته. از یه عشیره بودن پشت هم بودن. چه برسه مثلا یه پسر طرف باشه. وایسا پیامبر ما پیامبر اجازه داد که وارد بشه. تا آخر عمرش تو خونش مون بیرون نیومد و مرد. از شدت ذلتی که کشیده بود جلو مردم. بعد خدا این چی میفرماد؟ میفرماد ولی لله العزت ولی رسوله. عزت مال خدا و رسولشه. ولی المؤمنین. آره مؤمنین. ولکن المنافقین لا یعلمون. هر جا احساس کردی تو کشورم، تو زندگیت عزت نداشتی، ذلیل شدی، بدان یقین کن از اون رفتار مؤمنانه اومدی بیرون. و بگرد پیداش کن، بگرد پیداش کن چی کار کردم، چه چیزی بوده ترکش کردم. حضرت یونس چیه؟ انی کن تو من از ظالمین. اینو فریاد میزنه، اقرار میکنه. و کذالکن اونجل مؤمنین، منتظر بود خدا، فستجب ناله او. اینطوریه. مثلا برای حسن پایان عرایزم برای این جلسه دعوت از امام صادق ذیل همین آیه رو بخونه براتون. حضرت فرمود خداوند عز و جل مؤمن را صاحب اختیار تمام امورش قرار داده، ولی این اختیار را به وی نداد که ذلیل باشد. می خدا نمیذاره مؤمن ذلیل شه. مادامی که رفتار مؤمنانه دارید اجازه ذلیل شدن شما نخواهد. بقیه چیزا رو تغییر میده به خاطر شما. ببین چی دارم میگم. محیط تغییر خواهد کرد به خاطر شما. شما محکم وایستا به شرطی که درست تشخیص داده باشی اون رفتار مؤمنانه تو. خب مگر سخن خداوند عز و جل را نشنیدی که میفرماید ولی الله العزت ولی رسولی ولی المؤمنین. عزت مال خدا، رسولش و مؤمنین. مؤمن عزیز، ذلیل نخواهد شد. سپس فرمود مؤمن از کوه عزیزتر است. کوه را با کلنگ میکنند و از حجم آن میکاهند، ولی چیزی نمیتواند از دین مؤمن بکاهد. تو رفتار مؤمنانه تو داشته باشی، یه اتفاقی یه جای دیگه می خدا گفت خدای راه کج را بر ما رو مستقیم بگردان. خب حالا به شوخی بخوام یه همچین چیزی، این تو البته مؤمن وقتی رفتار مؤمنانه داری تو مسیر مستقیمه، تو صراط مستقیمه، خدا اجازه نمیده. مؤمن رسولش و خداوند متعال عزیزن، هیچ کس نمیتونه ذلیلشون کنه مادامی که همین بمانند. که خدا که اون میماند، پیامبرش هم اون میماند، اولو العزمه اون میماند. مشکل ماست، ما هستیم. اگر ما مؤمنانه رفتار کنیم شما شک نداشته باش، شک نداشته باش شرایط برای تعلیم. بابا غیر مؤمنش بعضی موقع به این چیزا عمل میکنه نتیجه میگیره. غیر مؤمنش چه برسه شما؟ شما هر بار نگاه کنیم ما دنبال مثلا این غربیا دویدیم، تو رو خدا بیا هی پالس ضعف فرسته، ذلیل شدیم. بعد جالبه به خاطر اینکه اصل راهمون درسته، خدا یه اتفاقی رو رقم زد، یه کاری کرد که دوباره برق برگرده. می‌بینید؟ یعنی واقعا الان اگه اسرائیل به ما حمله می‌کرد، حمله نمی‌کرد، چند دست شما احتمال میده که ما خودمون بریم شروع کنیم مثلا کاری بکنیم؟ می‌بینید؟ یعنی اومدن ور رفتن موشکا خوابی تو تل آویو. خودشون انگار مرض داشتن. عزت خدا دو دستی یعنی اصلا به ما حقوق نکرد. به زور بیا بگیر. می‌بینید؟ این اراده ایله. حالا شما فکر کنید مثلا کل این محور مقاومت پارسال که یه سال و نیم پیش، دو سال پیش که قصه غزه شروع شد، همه با هم حمله میکردن، تا 3-4 هزار تا شهید میدادن، تمام بود اسرائیل. اون موقع که مرز زمینی با سوریه بود، اون موقع که سید زنده بود، اون موقع اصلا یه دنیای دیگه ای بود. میبینید
تهش میخواست بعدش حمله کنه. چجوری حمله کنه؟ به سوریه که همونجوری حمله کرد، تازه بعد از سقوط تمازیر ساختش زد، که زد که حمله کنه به ما. چجوری بیشتر از این که مثلا همه فرمانده آمون مثلا بیاد بزنه اینجوری، بیشتر از این میخواست بزنه که میتونست میزد دیگه. تازه الان مثلا مرز زمینی دیگه داری، میبین چی میشه. اصلا انگار یه خدا به زور اجازه نمیده مؤمن ذلیل بشه، مادامی که اون رفتار مؤمنانه رو داره، مادامی که نماز جمعه نصر برگزار میکنه، مادامی که نشون میده فقط از خدا میترسه، ترس فقط از آن خداست ولا غیر. ببین چجوری همه چی تغییر میکنه. بعد تازه ما از ذهن و قلب اونا خبر نداریم، ما نمیدونیم اونا چه ولولی تو دلشونه، که اصلا یه سرفصل دیگه. خداوند با رعب خیلی از دشمنان مؤمنین رو میترسونه. ببینید اینها، حالا من نمیدونم چقدرشو گفتم، بازم موند یا نه از این سرفصل. بله بازم مونده آلوی بخشایی، که اینا همش ذیل چی تعبیر و تفسیر میشه؟ ذیل اون مالکیت و قدر قدرت بودن خدا و بلا منازع بودن حکومت الهی. اینا قابل تغییر برادر من نیست، عزیز من، خواهر من، اینا تغییر نخواهد کرد. این قوانین این جزیره است، به رسمیت بشناس. رابینسون کروزوه خب تو اومدی تو این زمین، اینا قواعدشه. زیست مؤمنانه یعنی خیلی از این سنت هستم، ولی غیر مؤمن هم از عرض کردیم سنت های عام، من بعضیش هم حالا تخصصی تر. به واسه سرتون درد آوردم، انشالله عمری باقی باشه، بقیش هم جلسات بعد. یا علی.